بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم هر شب پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور جلب می‌کنم.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری خود گفت افشای اخیر همکاری‌های هسته‌ای کره شمالی و سوریه به منظور ارسال پیام جدی به دو کشور و همچنین ایران بوده است. سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA در هفته گذشته اطلاعاتی منتشر کرد مبنی بر اینکه سوریه با همکاری کره شمالی در پی ساخت راکتور هسته‌ای بوده است. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه بر سر آغاز دور جدیدی از گفتگوها برای همکاری با روسیه به توافق نرسیدند. وزیران امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در لوکزامبورگ با یکدیگر ملاقات کردند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از کشته شدن یک زن و 4 کودک فلسطینی ابراز تأسف کرد و متعهد شد درباره این واقعه تحقیق کند. آقای اولمرت روز سه‌شنبه در جلسه کابینه خود گفت زمانی که غیر نظامیان در خشونت‌های اسرائیل و فلسطینیان کشته می‌شوند، اسرائیل متأسف می‌شود. نخست وزیر اسرائیل گفت شبه نظامیان حماس در مناطق مسکونی در نوار غزه فعالیت می‌کنند و آنها غیر نظامیان فلسطینی را به جزو جدایی ناپذیری از صحنه جنگ تبدیل کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت اقتصاد ایالات متحده به دلیل افزایش قیمت غذا و انرژی و رکود بازار مسکن با موقعیتی دشوار روبروست. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری خود از دموکرات‌های کنگره این کشور انتقاد کرد. ائتلاف سیلویو بلوسکونی نخست وزیر جدید ایتالیا روز سه‌شنبه اولین جلسه پارلمانی خود را تشکیل داد. در انتخابات ماه گذشته ائتلاف حزب مردم برای آزادی ایتالیا به رهبری آقای بلوسکونی و حزب لیگ شمالی ضد مهاجرت کنترل پارلمان ایتالیا را به دست گرفتند. دادگاه رسیدگی به جرائم طارق عزیز معاون نخست وزیر در زمان حکومت صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق روز سه‌شنبه پس از چندین ساعت تأخیر آغاز شد. دلیل این امر تأخیر در انتقال او به دادگاه ذکر شده است. طارق عزیز به تایید حکم اعدام برای 42 بازرگان در سال 1992 متهم شده است. و خبر آخر محاکی از آن است که نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان روز سه‌شنبه عازم دبی شد. هدف از سفر او تلاش برای ابقای قضات برکنار شده پاکستان عنوان شده است.
با سپاس از مانیا منصور که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نگاهی به نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر. گزارشی از دلایل افزایش قیمت برنج در جهان. مطلبی در مورد فروش چند صد هزار دلاری آثار هنرمندان معاصر ایران. و گزارش های دیگر. همونطور که در خبرها شنیدید، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری یک ساعته شرکت کرد. جورج بوش گفت اقتصاد ایالات متحده به دلیل افزایش قیمت غذا، انرژی و رکود بازار مسکن با موقعیتی دشوار روبرو شده است. در این کنفرانس رئیس جمهوری آمریکا همچنین به مسائل خاورمیانه و موضع آمریکا در این خصوص نیز اشاره کرد. جزئیات را از پریچهره فرزان می‌شنویم.
رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی ویژه که حدود یک ساعت به طول انجامید، به مشکلات اقتصادی، افزایش بهای نفت، تجارت آزاد با کولومبیا و بی‌توجهی کنگره به سرعت بخشیدن در تصویب برخی از لوایح ضروری پرداخت و پس از آن به پرسش‌های هیئت مطبوعاتی کاخ سفید پاسخ داد. با توجه به اعلام سفر رئیس جمهوری آمریکا در 2 هفته آینده به خاورمیانه و در حالی که هنوز مسئله گفتگوی جیمی کارتر، یکی از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا با گروه حماس مورد توجه رسانه هاست، از رئیس جمهوری پرسیده شد که آیا به نظر شما سفر پرزیدنت کارتر به خاورمیانه و ملاقاتش با رهبران حماس به سیاست خارجی آسیب می رساند؟ پرزیدنت بوش در پاسخ گفت این حماس است که به سیاست خارجی و برقراری صلح در خاورمیانه آسیب می‌رساند. اینها همان کسانی هستند که دیدگاه سیاست خارجیشان نابودی اسرائیل است. اینها همان کسانی هستند که به برقراری صلح آسیب می‌رسانند. اینها همان کسانی هستند که در به وجود آمدن خشونت تلاش می‌کنند. ایجاد خشونت برای توقف گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها. گروه حماس یک مشکل قابل ملاحظه برای صلح جهان یا صلح در خاورمیانه است و به همین دلیل من حاضر به مذاکره با آنان نیستم. این مهم است که مردم درک کنند. بین آنانی که آزادی را درک می کنند و در جهت پیشبرد آن هستند و کسانی که می خواهند پیشبرد آزادی را متوقف کنند، یک پیکار دائمی وجود دارد و در این چارچوب حماس موضع خود را به روشنی مشخص کرده است. متاسفانه حماس از کمک‌های سوریه بهره می‌گیرد و گفته می‌شود ایران نیز به آن کمک می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت بامداد امروز من با فؤاد سینیور نخست وزیر لبنان گفتگو کردم. در اینجا در قلب خاورمیانه یک پیکار برای دموکراسی در جریان است. در لبنان، در جایی که سیاست‌های داخلیش تحت نفوذ سوریه و حزب الله است. نتیجه‌ای که از نفوذ ایرانی‌ها بر حزب الله مشاهده می‌شود، هدف آن است که لبنان را بی‌ثبات کنند. این نشانه روشنی از قصد آنان است، قصد گروه‌های مانند حزب الله و حماس. در آنچه به فعالیت طالبان در افغانستان مرتبط است و در پاسخ به این سوال که آیا استراتژی عملیات ما در افغانستان موفق است و آیا ما در افغانستان در حال پیروزی هستیم، رئیس جمهوری گفت:
We're making progress in Afghanistan, but there's tough fighting. I'm under no illusions that this isn't tough. I know full well we're dealing with a determined enemy.
ما در افغانستان پیشرفت کرده ایم، هرچند که جنگ مشکلی است. من هیچ تصور نمی کنم که این جنگ جنگ سختی نیست. من به خوبی آگاهم که ما با یک دشمن مصمم روبرو هستیم و باور من این است که شکست چنین دشمنی در جهت منافع ماست.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش سپس گفت:
We're facing people who are willing to strap bombs on themselves and walk into places where the innocent, you know, dwell.
ما با کسانی روبرو هستیم که به خود بمب می‌بندند و داخل محل‌هایی می‌شوند که مردم بیگناه در آنجا سرگرم خرید هستند و آنان را می‌کشند. آیا این در جهت منافع ما نیست که با این افراد چه در افغانستان، چه در عراق و چه در اروپا یا هر جای دیگری روبرو شویم؟ و پاسخ این است که قطعاً این در جهت منافع ماست که با آنان روبرو شویم.
رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت این بسیار مهم است که آمریکایی‌ها به خاطر بیاورند مردم افغانستان قبل از سرنگونی طالبان و آزادی کشورشان چگونه زندگی می‌کردند. در آنجا حکومتی بود که حقوق مردم را زیر پای می‌گذارد، به برخورداری زنان از حقوق حقشان باور نداشت، به دختران کوچک اجازه نمی‌داد به مدرسه بروند و پناهگاه امنی در اختیار طالبان گذارده بود. ما با آزادی افغانستان به برخی از اهداف مهم استراتژیک خود دست یافتیم. القاعده را از محل امنی که برای طرح‌ریزی و طراحی حمله‌های تروریستی داشت بیرون راندیم و یک دموکراسی جوان را جایگزین یک گروه سرکوبگر کردیم.
پریچهره فرزان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
کانون مدافعان حقوق بشر نخستین نشسته مطبوعاتی خود در سال 1387 را به عنوان حقوق معلم و حقوق کارگر برگزار کرد. به گفته محمد سیف‌زاده عضو شورای عالی کانون مدافعان حقوق بشر، در این نشست نمایندگان کارگران و معلمان فرصت پیدا کردند تا مسائل و مشکلات خود را با یکدیگر و شرکت کنندگان در این جلسه و نمایندگان مطبوعات در میان بگذارند. محمد سیف‌زاده:
فراخوانی داده بودیم از مطبوعات و تعدادی از به اصطلاح افرادی که سیاسی و اجتماعی هستند و تعدادی از معلمان، تشکل‌های مختلف معلمین و کارگران و سندیکای شرکت واحد. دعوتی به عمل آمده بود تا به لحاظ بزرگداشت روز معلم و روز کارگر توامن اینها بتوانند نقطه نظراتشون، مشکلاتشون رو مطرح بکنند. و عرض کنم خدمتتون که کانون مدافعان هم نقطه نظرات خودشو در این مورد بگوید که از تشکل معلمان و کارگران در ارتباط با مشکلات صنفی از لحاظ حقوق و مشکلاتی که از لحاظ پیگیری های قضایی در سال 86 گرفتار شده بودند و عموما وکالتشون هم به عهده کانون مدافعان حقوق بشر بود، شرح مفصلی رو با مطبوعات در میان گذاشتند. بحثی هم در ارتباط با خشونت مطرح شد و مصادیقش و بحث های روانشناسانه قضیه، و در پایان هم من به عنوان عرض کنم که نماینده کانون بیانیه ای رو در حمایت از کارگران و معلمان قرائت کردم.
قشر کارگر و معلم ایرانی با مشکلات زیادی مواجهه. نمایندگان کارگران و معلمان در این نشست بر چه مواردی بیشتر تکیه داشتند؟
خب در تشکل کارگران مسائل حقوقشون، معیشتشون و وضعیت اقتصادی، تورم، گرانی که خب به هر حال کارگران و معلمان از بقیه اقشار بیشتر در فشار هستند از این لحاظ. اما از لحاظ سایر حقوق خود، حقوق سیاسی اجتماعی هم گله های فراوانی داشتند، چنان که صرف داشتن تشکل را دادگستری جرم گرفته بود یا تجمع را جرم گرفته بود و تعدادی زیادی از اینها رو تحت تعقیب قرار داده بود که اینها حق نداشتند مثلا تجمع داشته باشند، راهپیمایی داشته باشند و یا تشکلی داشته باشند، و به همین عنوان ما آنها برخورد کرده بود. و حالا که در پایان من توضیح دادم که راهپیمایی و تجمع را اصل 27 قانون اساسی و تشکل و حزب را اصل 26 قانون اساسی به رسمیت شناخته و مطلقاً احتیاج به حتی صدور مجوز هم نمی باشد. نه تنها اینها مرتکب هیچ جرمی نشدند، بلکه آنهایی که با اینها برخورد کردند احتمالاً قابل تعقیب خواهند بود.
آقای سیف‌زاده، اشاره کردید کانون مدافعان حقوق بشر همواره در دفاع و حمایت از کارگران فعال بوده. با این حال شماری از کارگران و فعالان کارگری در زندان‌ها به سر می‌برند یا به اتهام‌های مختلف به دادگاه‌ها احضار می‌شوند. کانون مدافعان حقوق بشر در دفاع و حمایت از کارگران و معلمان با چه موانعی روبرو است؟
از لحاظ حقوقی ما هیچ مانعی نداریم برای حمایت از اینها، خانواده‌شون و همچنین دفاع از اونها در دادگاه‌های مختلف. اما از لحاظ عملی خب گاهی با این موانع روبرو میشیم، ایرادهای مثلا در مورد اینکه موکل در زندان هست، اجازه ملاقات نمیدن، از ملاقات محرومش میکنن، حتی از ملاقات با وکیل خودش، و این مرحله پروانه گذاشتن روی پرونده و مطالعه پرونده، عموما ما دچار اشکال میشیم که حالا نه تنها نسبت به تشکل معلمین و کارگران، بلکه در مورد دانشجویان و سایر اقشاری هم که تحت تعقیب قرار میگیرن و بازداشت میشن ما با این مشکل روبرو هستیم.
گفتگوی رادیو فردا و محمد سیف‌زاده عضو شورای عالی کانون مدافعان حقوق بشر را شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روز سه‌شنبه صدها ایرانی در اعتراض به ادعای امارات متحده عربی نسبت به مالکیت جزایر سه‌گانه تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا در مقابل سفارتخانه آن کشور تظاهرات کردند. منوچهر یزدی، سخنگوی حزب پاناریست که در این تظاهرات شرکت داشته، گفتگویی داشته است با رادیو فردا که با هم میشنویم.
این تظاهرات از حدود ساعت 10:30 آغاز شد با یه جمعیت حدود 300-400 نفر، ولی در پایانش که ساعت 12 بود بیش از 2000 نفر فقط در خیابان ظفر برابر سفارت امارات جمعیت جمع شده بود.
مخاطب تظاهرات امروز در مقابل سفارت امارات کدام افراد، گروه و یا دولت‌هایی بودند؟
دو وجه داشت قضیه. اول اینکه اعتراض اول ما به سیاست کشورهای عربی بود. کنفرانس‌های کشورهای عربی در خلیج فارس و در سایر کشورها مثل کنفرانس دمشق و اونچه که در قطر رخ داد و اظهارات مقامات بلندپایه این کشورهای عربی به طور کلی احساسات ملت ایران رو سخت جریحه‌دار کرده. خب قاعدتاً در این قبیل موارد دیپلماسی حکومت جمهوری اسلامی بایستی تعارض با این برخوردها باشه. این رو ما شاهدش نبودیم. تأسف ما در واقع برای این است که میبایستی حافظ منافع و مصالح ملت ایران حکومت ایران بشه. ولی چون این حرکت رو ما شاهد نبودیم، خواهی نخواهی این بار بر دوش احزاب ملی و جریان‌های سیاسی و وطن پرستان گذاشته شد و با اینکه شرایط رو ما خیلی مساعد این جریان نمی‌دیدیم، ولی این وظیفه رو احساس کردیم و در واقع اعتراض ما دو جنبه داشت. اعتراض به سکوت داخل ایران و سکوت مقامات دیپلماسی ایران و اعتراض به جاش‌خواهی‌های مقامات بلندپایه عربی.
گزارش های هم از برخورد نیروهای انتظامی با شرکت کنندگان در تظاهرات منتشر شده. شما که در آنجا بودید ممکنه شرح بدید این برخورد تا چه حد گسترده بود و آیا بازداشتی هم صورت گرفت یا نه؟
متاسفانه یک تظاهرات شکوهمند و مسالمت آمیز و کاملا ملی و ضد استعماری به تشنج کشیده شد. علت این بود که در ساعات اولیه این اجتماع پلیس نظارت داشت فقط برای ایجاد نظم و امنیت. به تدریج بعضی از لباس شخصی ها وارد جریان شدند و اصرار داشتند که پرچمی نباشه. پلاکارد ها را از اشخاص گرفتند، موبایل ها را از دست اشخاص گرفتند، بعضی از دوربین ها رو از دست افراد گرفتند و در نتیجه این دخالت غیر قابل پیش بینی و تحریک آمیز پلیس و لباس شخصی جمعیت رو به خشم آورد. یعنی آدم احساس میکرد که دست‌هایی وارد این جریان شده تا تجمع رو از یک جریان مسالمت‌آمیز خارجش کنه و به طرف هیجان‌های سیاسی سوق بده. طولی نکشید که پلیس ضد شورش وارد قضیه شد و خواست جمعیت رو متفرق کنه، در حالی که جمعیت به راستی رعایت همه شونات اجتماعی رو کرده بودن در این اجتماع و دلیلی نبود برای متفرق کردن این افراد و با استفاده از ابزار فشار به زد و خورد پرداختن و گروهی از مردم رو که به طرف میدان ورق حرکت کردند و شعار میدادن مورد ضرب و شتم قرار دادن. نهایتا در این حادثه اواخر صحنه 15 نفر رو بازداشت کردند و یک جریان عاشقانه و صادقانه رو تبدیل به یک جریان تأسف بار کردند.
صدای منوچهر یزدی سخنگوی حزب پانایرانیست را شنیدید. خب مثل همیشه نوبت میرسه به پیامک ها و اسمس های شنوندگان رادیو فردا که برخی از آنها گوش میکنیم.
با یک اسمس بی نام و نشان که حامل 3 پیامک بود آغاز میکنیم و قول میدهیم که بعد از این دیگر از اسمس های بی نام و نشان اسم نبریم. در این اسمس شکایت دارند چرا از استان ایلام گزارش پخش نمی کنیم و می گویند 8 نفر کشته و 33 نفر هم زخمی شدند. این خانم یا آقای پیامک نویس می گویند دوست دارم در مناظرات سیاسی شما شرکت کنم. دوست عزیز، اسم خودتان را نمی دهید ولی علاقه به شرکت در برنامه دارید. به نظرم کم لطفی می رسد. اس ام اس اشکان از مازندران میگوید گرانی و تورم همیشه در 30 سال اخیر بوده ولی گرانی در دولت جدید باعث شد توان زندگی را از ما بگیرند و دیگر امیدی وجود ندارد. آیدین تبریزی از سایت رادیو فردا گلمند هستند که چرا هیچ خبری در مورد تحسن و اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه سهند تبریز منتشر نشده است. توصیه با آیدین این است که لطفاً با دقت بیشتری به سایت فردا مراجعه کنید. حتماً گزارش های جامعه ما را خواهید دید. لطفاً بقیه کسانی که در همین زمینه SMS دادند به این نکته توجه کنند، از جمله سلماز و رامین جوادی. SMS خدری از لردگان میگوید با آقای احمدی نژاد بگویید چرا سپاه پاسداران بدهی مردم را نمیدهد. پول نفت نمیخواهیم دستمزد خودمان را بدهید. عباس از اصفهان در پیامک خودشان میگویند موزیک شاد کمتر پخش کنید. مردم دیگر مثل سابق شاد نیستند. من راننده تریلر هستم. گله شما را از ضعیف بودن صدای رادیو فردا را هم شنیدیم. عباس به این اسمس هم از علی نخعی گوش کنید. آیا این امکان وجود دارد که برخی از کتاب‌ها مثل خاطرات فرح پهلوی که در ایران نمیتوان به آن دسترسی داشت به صورت فایل PDF از طریق ایمیل توسط رادیو فردا ارسال شوند؟ آقای نخعی جواب شما آسان است. نه خیر، کار ما رادیوست ولا غیر. مجتبی از بجنور می نویسد لطفاً به جای بدگویی از احمدی نژاد آهنگهای قدیمی پخش کنید. راننده بیابانی مجتبی. بهمن میم هم از طریق SMS یا ایمیل علاقه خودشان را برای کار کردن در رادیو فردا ابراز کردند. آقای بهمن میم، آیا به سایت رادیو فردا مراجعه کرده اید؟ SMS دیگری هم داریم از علی بریو هارتست که اون وقتا ترجمه شیردلان بود. حالا دیگر نمیدانم چی میگویم. ایشان می نویسند شرکت در انتخابات مساوی است با مشارکت در چپاول و غارت بیت المال و چند مثال دیگر. خانم ناهید باقری هم در SMS خودشان از بد بودن صدا شکایت دارند. سلمان از چهارمحال بختیاری، مسعود از فردوس هم درخواست آهنگ های از شهره و پویا را داشتند. و سرانجام این که SMS های کیانوش از زاهدان، بهزاد نوری، پریسیما، رضا از یزد و رضا که به زبان انگلیسی نوشته بودند هم دریافت شد. به SMS های بینام و نشان هم از این پس اشاره ای نمی کنیم.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
افزایش مواد غذایی و به ویژه برنج سبب نگرانی مجامع جهانی نسبت به فقیر شدن مصرف کنندگان به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
قیمت برنج در طول سال گذشته 3 برابر شده است و در حالی که برنج غذای اصلی اغلب مردم قاره آسیا است، بانک جهانی نسبت به تأثیر افزایش قیمت این ماده غذایی بر فقیر شدن میلیون ها نفر هشدار داده است. ناتان چایلز، متخصص مسائل مربوط به برنج در وزارت کشاورزی آمریکا، میگوید اگرچه افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی باعث رشد بهای برنج در 2 سال گذشته شده است، اما چند عامل دیگر نیز در این میان مؤثر بودند. ناتان چایلز میگوید
The primary reasons for the recent price spike in rice are due to export bans and restrictions.
افزایش قیمت برنج متأثر از تصمیم کشورهای عمده تولید کننده برنج برای کاهش صادرات نیز بوده است. در فصل برداشت 2007-2008 محصول برنج رکورد تازه‌ای بر جای گذاشت، اما عرضه نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته است.
تایلند، ویتنام، هند و چین که صادرکنندگان عمده برنج هستند، برای مهار قیمت برنج در کشورهای خود از میزان صادراتشان کاسته اند. به گفته ناتان چایلز، این استراتژی سبب شده که کشورهای وارد کننده برنج نگران کمبود این ماده غذایی در بازارهای جهانی شوند. چارلز میگوید اساساً هیچ کمبودی وجود ندارد. افزایش قیمت حمل و نقل و کاهش ارزش دلار آمریکا نیز از دیگر دلایلی است که ناتان چارلز، متخصص در وزارت کشاورزی آمریکا، به آن اشاره می‌کند و میگوید
در بیشتر موارد برنج در بازارهای جهانی با دلار آمریکا مبادله می‌شود. بنابراین ضعف دلار تا حدودی بر افزایش قیمت برنج در برخی بازارها تاثیر گذاشته است.
دلار دلار آمریکا در دو سال گذشته 20% ارزش خود را در برابر ارزهای عمده از دست داده است. چارلز و دیگر تحلیلگران بازار برنج میگویند انتظار ندارند که قیمت‌ها در سطح کنونی باقی بماند. هرچند به گفته این تحلیلگران بعید است که قیمت برنج به سطح قیمت‌ها در دو سال گذشته برگردد.
حسام مهدوی گزارش می‌داد. غلام حسین نامی هنرمند برجسته مقیم تورنتو در گفتگویی با رادیو فردا از فروش چند صد هزار دلاری آثار هنرمندان هنرهای تجسمی معاصر ایران در مزایده‌های بین‌المللی خبر می‌دهد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
غلام حسین نامی، نقاش و مجسمه ساز برجسته معاصر ایران، از افزایش توجه و علاقه ویژه به آثار هنرمندان ایرانی در مزایده های خارج از کشور خبر می دهد.
خوشبختانه در این دوران 30 سال گذشته که سالهای زیادیش به عزلت و فراموشی هنرمندان مخصوصا هنرهای تجسمی گذشت و کوچکترین فعالیت برونمرزی و کوچکترین فعالیتی که هنرمندان نقاش و هنرهای تجسمی ایران بتونن خودشون رو به جهان معرفی کنن نداشتن، در 7-8-10 سال گذشته فعالیت‌های انجام شد مخصوصا در موزه هنرهای معاصر تهران که هنرمندان ایرانی رو به جهان معرفی کردن با نمایشگاه‌های متعددی که در سرتاسر دنیا برگزار شد. هنرمندان بزرگ دنیا رو به موزه هنر معاصر تهران آوردن. این تبادل هنری توسط موزه هنرهای معاصر انجام شد که نتیجه آن خوشبختانه در یکی دو سال گذشته به ثمر نشست. سازمان کریستیز نزدیک به 2 قرن اکشن‌های هنری داره. دلیل پی بردن به ارزش خلاقیت‌های هنری هنرمندان ایرانی تصمیم گرفت در سال گذشته در اکشنی که در دبی داشت هنرمندان ایرانی رو هم شرکت بده. هنرمندان ایرانی چنان درخشیدن که امروز بعد از 3 اکشن هنرمندان ایرانی آثارشون از نظر ارزش‌گذاری اقتصادی به بالاترین قیمت رسید، به طوری که رقابت کرد با هند و بعضی از کشورهای عربی و حتی بعضی از هنرمندان اروپایی. در اکشن گذشته کریستیز در دبی، جوان 30 چند ساله به نام آقای فرهاد مشیری تا سقف 1 میلیون دلار اثرش به فروش رفت. هنرمندان به نام دیگه ما مثل آقای پرویز تناولی، حسین زندرودی، احسایی، حتی خود بنده به قیمت‌های خیلی بالایی به فروش رفت. در هر دفعه‌ای که تشکیل میشه این قیمت‌ها داره بالا میره. حتی در ساتبیز این اتفاق افتاد، در بنمز این اتفاق افتاد. اتفاق نادری است و اتفاق بسیار میمونی است که برای هنرهای تجسمی معاصر ما افتاده. این هم در جهت اعتلاء فرهنگ و هنر مملکتمونه. در شرایط کنونی تاریخ نقاشی معاصر ما به تاریخ 70 سال است. در طول این 70 سال واقعا همه هنرمندان ایرانی در گمنامی بیخبری به سر بردن و هیچ کس سراغ اینا نیامد. علتش این بود که هیچ فعالیتی نمیشد برای شناسوندن اینا به جهان. در موزه هنرهای معاصر تهران این فعالیت انجام شد. دکتر سمیان‌زر که رئیس اون موزه بود، واقعا بایستی تشکر بکنیم از این همه حسن نظر و برنامه‌ریزی‌های بسیار دقیق ایشون در این زمینه که چه کمک موثری کردن. این باعث شد یه مقداری شناخته بشن به هنرمندان ایرانی. هنرمند ایرانی در داخل ایران هرگز قادر نبوده که از طریق فروش اثر هنریش زندگی بکنه. بعضی ها انتقاداتی دارن به این که این اتفاق ممکن است که خریداران داخلی نتوانن این پولا رو بدن. ممکنه حقیقت داشته باشه، ولی به یک نکته باید توجه کنیم که چرا هنرمند ایرانی بایستی که قیمت اثرش از دانشجو و هنرجوی مثلا انگلیسی بسیار بسیار پایین تر فروش بره. واقعا منصفانه نیست.
غلام حسین نامی در بخش دیگری از گفتگو با رادیو فردا در مورد حفظ ارزش این آثار هنرمندان ایرانی و ارتقای فرهنگ اصیل ایران در خارج از مرزهای کشور چنین میگوید.
در آخرین حراج کریستیز 70% خریداران آثار ایرانی ها در این اکشن کلکسیونرهای ایرانی بودند و این خبر بسیار بسیار ارزشمنده. اگر یک کلکسیونر ایرانی حتی در خارج از ایران وقتی میاد اثر هنری ایرانی رو میخره، این اثر متعلق به ایرانه، عاقبت مال ایرانه. بهترین آثار هنرهای باستانی ما در موزه های دنیاست، بسیار سیف، بسیار با اهمیت، با احترام زیاد نگهداری میشه و همه مردم جهان قادر به دیدن شون هستن. اثر هنری مرز نمیشناسه، یک زبان بین المللی داره. یک اثر هنری در هر کجای دنیا که باشه متعلق به خالق اونه، نه متعلق به کلکسیونه. اون امضایی که در زیرون هست، اون امضا نشان دهنده فرهنگ و ملیت و هویت خالق اون اثره و اون نام ایرانی رو در پای خودش داره. من هرگز نگران نیستم که خارج بشه. خارج شده، سالها گرانترین و با ارزشترین آثار تخت جمشید و چیزهای دیگه ما الان در موزه های دنیا است، جزو افتخارات ماست. هر جام که که برن مگه میتونن اسم ایران رو نگن؟ کتمان میکنن این ارزش‌های تمدن رو، فرهنگ رو از یک مملکتی، از یک جامعه. من نگران گذران زندگی هنرمند امروز